اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
رئیس جمهوری فرانسه میگوید هدف ناتو از ایجاد سپر دفاعی موشکی مقابله با تهدید از سوی ایران است. به گفته مقام های نیجریه مقصد هروئین ارسالی از ایران اروپا بوده است. و تیم ملی والیبال ایران با شکست چین به یک چهارم نهایی بازی های آسیایی راه یافت. ساعت 12:30 شب به وقت تهران است، 9:30 شب به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. سلام، شب شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب در اولین دقایق بامداد یک شنبه 30 آبان ماه 20 نوامبر. مدت این مجله یک ساعت خواهد بود، شامل بخش‌های متنوعی که سردبیر این برنامه براتون در نظر گرفته. با این امید که هفته شاد و موفقی در انتظارتون باشه، مجله نیمه شب را آغاز می‌کنیم. ابتدا با آخرین خبرهای ایران و جهان با محمد رضا کاظمی.
درود و شب خیر. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید هدف ناتو از ایجاد سپر دفاع موشکی مقابله با تهدید از سوی ایران است. آقای سارکوزی روز شنبه در حاشیه نشست سران ناتو در شهر لیسبون پرتغال گفت گرچه در سند تنظیم شده از سوی کشورهای ناتو از کشوری نامی برده نشده است، ولی امروز ایران یک تهدید موشکی محسوب می شود. 28 کشور عضو ناتو در نشست خود در لیسبون بر سر طرح ایجاد یک سپر دفاع موشکی برای مقابله با حملات موشکی به این کشورها به توافق رسیدند. ترکیه از اعضای ناتو خواسته بود تا در اسناد رسمی مربوط به این طرح از ایران به عنوان کشور تهدید کننده نام برده نشود. آژانس مبارزه با مواد مخدر نیجریه اعلام کرد مقصد نهایی محموله کشف شده یه هروئین که از ایران به این کشور ارسال شده بود اروپا بوده است. احمدو گیاد رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر نیجریه روز شنبه اعلام کرد نیجریه قصد دارد عاملان ارسال این محموله را تحت پیگرد قرار دهد. مقام های نیجریه میگویند روز پنجشنبه 130 کیلوگرم هروئین با خلوص بالا در یک کشتی ارسالی از ایران کشف کردند. نیجریه چند روز پیش نیز از کشف یک محموله سلاح ارسال شده از ایران خبر داده بود. تیم ملی والیبال ایران با شکست چین به عنوان تیم نخست گروه خود به مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی راه یافت. تیم ایران در این بازی که روز شنبه در شهر گوانگژوی چین برگزار شد، در 3 ست حریف خود را شکست داد. حسین معدنی سرمربی تیم والیبال ایران به خبرگزاری ایسنا گفت این پیروزی راه ایران را برای صعود به فینال باز کرد. تیم ایران در بازی بعدی خود در مقابل قطر قرار خواهد گرفت. رهبران ناتو روز شنبه در آخرین روز نشست 2 روزه خود در لیسبون از روسیه دعوت کردند تا به طرح سپر دفاع موشکی این سازمان بپیوندد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه موافقت کرد که کارشناسانی را برای حضور در طرح ایجاد این سپر اعزام کند، ولی نگفت که کشورش به طور کامل به آن خواهد پیوست یا خیر. مسکو با طرح پیشین ناتو برای ایجاد یک سپر دفاع موشکی در اروپای مرکزی مخالفت کرده و آن را تهدیدی برای امنیت ملی روسیه خوانده بود. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت نسبت به ایجاد آنچه آشوب ساختگی تحت عنوان فتنه سبز یا سرخ یا هر عنوان دیگری نامید هشدار داد. آقای موسوی گفت این گونه اقدامات میتواند وسیله‌ای برای فریب افکار عمومی و انحراف نهادهای نظارتی و تصفیه حساب‌های جدید سیاسی باشد. میرحسین موسوی این مطلب را در پیامی به دانشجویان در آستانه روز 16 آذر روز دانشجو بیان کرده است. میرحسین موسوی همچنین در خصوص قانون هدفمند شدن یارانه‌ها گفت مردم کوچه و بازار نباید هزینه آنچه را که ناکارآمدی‌های دولت مردان نامید پرداخت کنند.
محمد رضا کاظمی و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. متشکرم محمد رضا. خب دوستان، میریم سراغ گزیده ای از آنچه که در این مجله یک ساعته خواهید شنید. آخرین خبرها از نشست سران ناتو در لیسبون پایتخت پرتغال. بازداشت محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانوادگی اکبر هاشمی رفسنجانی و نامه مهدی هاشمی به دادستان کل کشور در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی. نگاهی نگاهی تحلیلی به پیام میرحسین موسوی به دانشجویان در آستانه ماه آذر و 16 این ماه، یعنی روز دانشجو. زندگی سه زن در صحنه 17 جشنواره تئاتر ایرانی کلن و گزارش دیگر روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. رهبران 28 کشور عضو ناتو در دومین روز نشست خود در لیسبون پایتخت پرتغال امروز شنبه موضوع افغانستان را بررسی کردند و در این زمینه به توافقاتی رسیدند. در این نشست همچنین روسیه و ناتو توافق کردند تا در طرح سپر دفاع مشکی با یکدیگر همکاری کنند. آخرین اخبار نشست ناتو در لیسبون را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد می‌شنوید.
رهبران پیمان ناتو در نشست امروز توافق کردند که نیروهای ناتو از سال آینده انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را آغاز کنند و تا سال 2014 امور امنیتی در افغانستان را به طور کامل به نیروهای امنیتی افغان واگذار کنند. در همین رابطه آندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو گفت انتظار می‌رود پس از سال 2014 دیگر نیروهای ناتو درگیر مبارزه با طالبان نباشند.
If the enemies of Afghanistan have the idea that they can just
آقای راسموسن همچنین گفت که اگر دشمنان افغانستان بر این باورند که می توانند صبر کنند تا زمانی که نیروهای ناتو این کشور را ترک کنند، باید گفت که اشتباه می کنند و نیروهای ناتو تا پایان کار در افغانستان خواهند ماند. او گفت در همین رابطه بین ناتو و حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان توافقنامه امضا شده در مورد همکاری های دراز مدت ناتو و افغانستان.
NATO is in this for the long term. We will not transition until our Afghan partners are ready.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز ساعتی پیش در سخنرانی خود در ناتو گفت که نیروهای نظامی آمریکا از ماه جولای، یعنی حدود 8 دیگر، افغانستان را ترک خواهند کرد، اما همکاری ناتو و ایالات متحده با افغانستان تا مدتی طولانی ادامه خواهد داشت.
We agreed that early 2011 will mark the beginning of a transition to Afghan responsibility.
باراک اوباما و حامد کرزای در حاشیه این نشست دیداری داشتند و در این دیدار در مورد همکاری دولت افغانستان با جنرال پترایس، فرمانده ارشد نیروهای ناتو در افغانستان، صحبت کردند. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، نیز در لیسبون از رهبران کشورهای شرکت کننده در اجلاس تشکر کرد و گفت خوشحال است که در این نشست درک درستی از خواسته های مردم افغانستان در حل مسائل مربوط به این کشور وجود دارد.
I was happy to see that there was an understanding of the Afghan demands on the issues of concern to the Afghan people.
بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در این رابطه گفت که نیروها و نهادهای افغان نشان دادند که می توانند مسئولیت‌های خود را به خوبی انجام داده و آنها را افزایش دهند.
Afghan institutions have demonstrated that they can take on increasing leadership and responsibility.
بانگیمان همچنین گفت سازمان ملل متحد نیز از انتقال مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای امنیتی افغان حمایت می‌کند. موضوع مهم دیگری که در نشست ناتو مطرح شد طرح سپر موشکی ناتو و همکاری روسیه با ناتو در این مورد بود. طرح جدید سپر موشکی جمعه مورد موافقت رهبران ناتو قرار گرفت و باراک اوباما اظهار امیدواری کرده بود که روسیه نیز به این طرح بپیوندد. و در نشست ناتو و روسیه توافق کردند که در طرح سپر دفاع موشکی اروپا با یکدیگر همکاری کنند. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو این نشست را شروع تازه‌ای نامید در روابط و همکاری‌های ناتو با روسیه در زمینه سپر موشکی. طرح جدید سپر دفاع موشکی سامانه دفاع موشکی آمریکا و اروپا را به یکدیگر مرتبط می‌کند تا تمامی 28 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی در برابر خطر اصابت موشک‌های دوربرد از سوی کشورهای خاورمیانه محافظت شوند. بر پایه این طرح قرار است بخشی از این تجهیزات ضد موشکی در ترکیه نصب شود تا سپری باشد برای اروپا. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، نیز در حاشیه این نشست گفت هدف ناتو از ایجاد سپر دفاع موشکی مقابله با تهدید از سوی ایران است. اما پیشتر آندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو گفته بود که دلیلی ندارد در این طرح از کشور خاصی نام ببریم، چون بیش از 30 کشور فناوری موشکی دارند یا خواهان دستیابی به آن هستند. قرار است نشست ناتو در لیسبون پرتغال شنبه به کار خود پایان دهد.
مهتاب وحیدی راد نگاهی داشت به دومین روز نشست اعضای ناتو در لیسبون پایتخت پرتغال، اما انتظار میره با نشست سران روسیه ناتو در لیسبون فصل جدیدی در روابط این دو آغاز شه. جمعه رهبران 28 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی استراتژی جدیدی رو به تصویب رسوندن که در اون برای نخستین بار گفته شده ناتو خطری برای روسیه به شمار نمیره و برعکس این پیمان مایل مشارکت راهبردی واقعی بین روسیه و ناتو به وجود بیاد. یکی از زمینه‌های اصلی این همکاری ایجاد سپر دفاع ضد موشک مشترکه. تا چندی پیش رهبران ناتو هدف از ایجاد این سیستم رو مقابله با تهدیدهای احتمالی موشکی کشورهای چون ایران اعلام می‌کردند، اما اکنون از اشاره به کشوری خاص سرباز می‌زنند. نماینده روسیه در ناتو نیز خواستار اون شده علیه ایران جنجال آفرینی نشه. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
شنبه روز دوم اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در لیسبون از روسیه رسما برای شرکت در ایجاد سپر جدید دفاع ضد موشکی اروپا دعوت شد. دمیتری مدودف که در نشست شورای روسیه ناتو شرکت کرد، موضع کشورش را در این باره روشن ساخت. در آستانه این نشست، سرگی پریخودکا دستیار رئیس جمهور روسیه تأکید کرد که کرملین خواهان همکاری با ناتو در شرایط مساوات و تأمین منافع متقابل است. یوری فیودروف، کارشناس امور بین الملل، این اظهارات را بیانگر آمادگی مسکو برای روابط طولانی مدت با ناتو می داند.
یکی از زمینه‌هایی که انتظار می‌رود اعضای ناتو خواستار مشارکت فعالانه‌تر روسیه در آن شوند، تسهیل ترانزیت نظامی به افغانستان است. تروریسم، مواد مخدر، دزدان دریایی و حملات سایبری تنها چند نمونه از تهدیدهایی است که هم روسیه و هم ناتو با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند و مقابله مشترک با آنها به نفع هر دوست. مشارکت در سپر دفاع ضد موشکی نیز اعتماد متقابل روسیه و ناتو را افزایش خواهد داد. به همین دلیل به نظرم در این زمینه‌ها شاهد پیشرفت‌های خوبی در مناسبات دو طرف خواهیم بود.
شنبه آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، با اشاره به روسیه ابراز خرسندی کرد که رقیب نظامی سابق اکنون به شریک مطمئن ناتو تبدیل شده است. همچنین باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، با اشاره به اینکه روسیه و ناتو با تهدیدهای مشابه روبرو هستند، ابراز امیدواری کرد که مسکو در ایجاد سپر دفاع ضد موشکی ناتو مشارکت کند. طرح جدید سپر دفاع ضد موشکی سامانه‌های آمریکا و اروپا را مرتبط می‌کند. تمامی کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی در برابر خطر اصابت موشک‌های دوربرد محافظت شوند. آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو، پیشتر با اشاره به این طرح از کشورهای چون ایران به عنوان تهدید اصلی برای اعضای ناتو نام می‌برد. اما اکنون تحت فشار ترکیه و نیز برای اجتناب از تحریک ایران در آستانه مذاکرات احتمالی با گروه 5 علاوه 1، از اشاره به کشوری خاص در رابطه با این طرح سرباز می‌زند. جمعه جیمز ساپاتورای، سخنگوی ناتو، در این باره به خبرنگاران گفت:
دلیلی وجود ندارد که از کشوری خاص نام ببریم. در حال حاضر بیش از 30 کشور دارای موشک‌های قاره‌پیما هستند یا برای دستیابی به این فناوری می‌کوشند. یعنی این تهدید فرامرزی است و ما نیازمند سیستمی هستیم که بتواند در مقابل این تهدید بی توجه به آنکه چه کشوری منشأ آن است از ما دفاع کند.
دمیتری راگوزین، نماینده روسیه در ناتو، نیز بر مخالفت کشورش با جنجال آفرینی پیرامون ایران تأکید کرد و افزود مسکو به شدت از تبلیغات منفی علیه تهران و تلاش برای سیاه نمایی این کشور نخوشنود است. او گفت که ناتو به بهانه مقابله با تهدیدهای موشکی برخی کشورها از روسیه برای شرکت در ایجاد سیستم پدافند ضد موشکی دعوت کرده، اما گام نخست باید ارزیابی مشترک این تهدیدها باشد. او گفت:
بیایید وضعیت را بحرانی تر و پیچیده تر نکنیم و ایران را به بنبست نکشانیم. به عقیده ما، مطرح کردن ایران به عنوان تهدید و تنها تهدید موشکی بی اساس است و اصلا آغاز کار از اینجا صحیح نیست. ما باید مشترکاً نه تنها قابلیت موشکی تمام کشورها را بسنجیم، بلکه بررسی کنیم چه کسی در دنیا به دنبال نقض نظام گسترش سلاح‌های کشتار جمعی است. گلوله از هفت تیر مهم‌تر است. اگر تیری در تفنگ نباشد تنها میتوان با آن به طرف مقابل ضربه وارد کرد.
شورای روسیه ناتو در سال 2002 با هدف بررسی ملاحظات امنیتی و زمینه های همکاری دفاعی دو طرف تشکیل شد. در اوت 2008 به دنبال جنگ روسیه و گرجستان رهبران ناتو تصمیم گرفتند مناسبات با روسیه را به حالت تعلیق درآورند. اما در آوریل 2009 از بازبینی این تصمیم خبر دادند. نشست فعلی روسیه ناتو نخستین حضور رئیس جمهور این کشور در اجلاس این پیمان پس از جنگ سال 2008 است. آن رئیسکای رادیو فردا.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
در پی بازداشت محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی، مهدی هاشمی با انتشار نامه‌ای خطاب به محسنی اجرایی دادستان کل کشور اعلام کرده که در صورت تشکیل محکمه منصفانه به ایران برمیگرده. مهدی هاشمی در نامه خود که در سایت آفتاب، سایت منتسب به هاشمی رفسنجانی منتشر شده، خطاب به دادستان کل کشور نوشته: هر زمان که لازم می‌بینند این جانب در محکمه حاضر باشم، احضاریه‌ای در فرم قانونی توسط وکلای این جانب ابلاغ شود تا من در وقت قانونی حضور بیابم، چون مطمئنم یک دادگاه عادل منع تعقیب صادر خواهد کرد و تهمت زنان رسوا خواهند شد. مهدی هاشمی که گفته میشه این روزها در دبی به سر میبره، خطاب به محسنی اجرایی نوشته: شما میدانید جمعی از شخصیت های این کشور به تمام همکاری با این جانب تحت بازداشت قرار گرفتند و اعترافات نادرستی از آنها گرفتند و در رسانه ها برخلاف قانون منتشر کردند و حاضر به انتشار جواب های من و وکلای من نشدند، با اینکه همه آنها مدعی پیروی رهبری انقلابند. همکارم رویا کریمی مج در گفتگو با سراج الدین میرزامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، ابتدا از او پرسیده آیا ارتباطی میان بازداشت آقای علیزاده طباطبایی و نامه مهدی هاشمی وجود داره؟
بی‌تردید حاکمیت تلاش میکنه که با فشار بر مسئله آقای مهدی هاشمی فرزند آقای هاشمی رفسنجانی فشار رو به ایشون تشدید بکنه و طبعا دستگاه‌های امنیتی قضایی که آلت عمل بخش سیاسی حاکمیت هستند تلاش میکنند که شطرنج سیاسی کشور رو به گونه بچینند که با ارعاب و تهدید و فشار و فضاسازی توسط رسانه‌های همسوی خودشون تلاش کنند که آقای مهدی هاشمی به کشور بر نگرده تا بتونند که این رو به عنوان یک اهرم فشار و یک شمشیر داموکلسی بر سر آقای هاشمی و خانواده او نگه دارن و بتونن با این تهدید و فشار اولا به دستگاه‌های مختلفی که قول دادن با آقای هاشمی که با آقای مهدی هاشمی بناست طبق قانون و با انصاف و عدالت برخورد بشه اعلام بکنند که چنین نیست، به دلیل اینکه وکیل ایشون رو که داره کار قانونی علنی میکنه رو دستگیر کردن، وای به اینکه خود ایشون برگرده، و طبعا تلاش بکنند که فضا رو ملتهب و با بگیر و ببند قضایی ناامن جلوه بدن.
و فکر میکنید که حرکت بعدی آقای هاشمی چه خواهد بود؟ فکر میکنید احتمال داره که ایشون تصمیم بگیرن که در همین شرایط موجود به ایران برگردن تا از اتهاماتی که علیهشون داره مطرح میشه دفاع کنن؟
به نظر میرسه که آقای هاشمی دیگه اهرم زیادی برای چانه‌زنی با رأس حاکمیت نداشته باشه. عملا سرنوشت دانشگاه آزاد نشون داد که به هر حال علی‌رغم قول‌هایی که رهبری نظام داده بود، ولی عملاً نهایت و نتیجه اون پرونده به نفع ریاست کنونی و جریان آقای هاشمی نشد و طبعاً سایر پرونده‌هایی که حاکمیت تلاش می‌کنه با دست گذاشتن رو اونها قدرت و نفوذ آقای هاشمی رو بیش از پیش محدود و محدودتر بکنه، همه اینها حکایت از اینه داره که به هر حال آقای هاشمی قدرت چانه‌زنی رو نداره و رهبری نظام هم حتی اگر اراده ای برای این داشته باشه که بتونه آقای هاشمی رو به نوعی حفظ بکنه، اما دستگاه های قدرتمندتری وجود داره که این اراده رو باطل میکنن و این اراده رو با تصمیمات محافل امنیتی مانع میشن که جامعه عمل بکنه.
آیه میردامادی، ما از ابتدای انقلاب تا به حال شاهد اون بودیم که بسیاری از سران و نزدیکان به مراکز قدرت در جمهوری اسلامی فرزندانشون مشکلات و مسائلی شبیه به مهدی هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی داشتن و سرنوشت اونها حتی سرنوشتی گاهی اوقات به مراتب بدتر از سرنوشت مهدی هاشمی بوده. فکر میکنید اگر مهدی هاشمی به ایران برگرده و محاکمه بشه و اتهاماتی علیهش مطرح بشه، در جایگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی چه تأثیری خواهد گذاشت؟
در مورد آقای هاشمی فرزند ایشون نهایت تلاش رو برای حمایت از فرزندش به کار برده، اما دیگه نفوذی در حاکمیت و قدرت سیاسی نداره، به دلیل اینکه رأس نظام هم دیگه از او بریده و با او دیگه پیمان و پیوندی نداره. پس طبعا این مورد کاملا متفاوت هست و اگر آقای مهدی هاشمی برگرده به داخل کشور، من فکر میکنم که محافل امنیتی عزم و اراده جدی دارن که با شدیدترین نحو با او برخورد بکنن.
و به این ترتیب به نظر شما بازگشت آقای مهدی هاشمی به ایران و برخورد قضایی باهاشون به معنای پایان قدرت سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی خواهد بود؟
به نظر من پایان قدرت سیاسی آقای هاشمی بعد از انتخابات و خطبه‌ای که ایشون خوند و از جنبش اعتراضی تا حدودی حمایت کرد کلید خورد و به نظر میرسه که تلاش برای برکناری ایشون از خطبه های نماز جمعه یک گام خیلی مهم بود و بعد محدود کردن قدرت ایشون در مجمع تشخیص مصلحت در دانشگاه آزاد و طبعا در مجلس خبرگان گام های بعدی هستش که به زودی ما شاهد اون خواهیم بود، به دلیل اینکه رأس نظام آقای خامنه ای هم با این حذف و محدودتر کردن آقای هاشمی علی‌الظاهر موافق هستش، ولی به صورت خیلی با شیب ملایم این پروژه داره به پیش میره.
گفتگوی رویا کریمی مج بود با سراج الدین میرزامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت نسبت به ایجاد هر گونه آشوب ساختگی در ایران تحت عنوان فتنه سبز یا سرخ یا هر عنوان دیگه‌ای هشدار داد و گفته این گونه اقدامات میتونه وسیله‌ای برای فریب افکار عمومی و انحراف نهادهای نظارتی و تصفیه حساب‌های جدید سیاسی باشه. او با اعلام این موضوع در پیام به دانشجویان در آستانه ماه آذر و روز 16 آذر روز دانشجو افسوده حتی اگر تمام مساجد و نهادهای سنتی در خدمت محکومیت جنبش سبز به کار گرفته شوند، 3 میلیون دانشجو آگاه فرهیخته میتوانند با پراکندن پرسش‌ها و نقدها پل‌های ارتباطی نیرومندی با مردم برقرار کنند و بانها ریشه های عقب ماندگی، فقر و سقوط تولید ملی رو توضیح بدن. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، در مورد پیام میرحسین موسوی به بهروز کارونی چنین میگه.
بیانیه آقای موسوی فقط این هشدار به مردم رو در مورد مسائلی که ممکنه بر اثر هدفمندسازی یارانه‌ها درست بشه محدود نمیشه، مسائل بسیار مهمی رو در این پیام با مردم و به خصوص دانشجویان در میان میگذارند، راهکارهای مختلفی رو مطرح میکنند. از جمله در میان راهکارهایی که همیشه آقای موسوی برش تاکید داشته، هشدار میدن که مواظب باشید که وقتی مشکلات دولت زیاد شده ممکنه که پیامدهای سیاستهایی رو که خودش پیش برده و خود ساخته دولت هست بخواد بر عهده مردم بندازه و مردم رو به فتنه های سبز و سرخ تقسیم بکنه.
خب فکر میکنید که این فتنه سبز یا سرخ به چه عنوان میتونه به اجرا در بیاد، اینطور که آقای موسوی مطرح کرده؟ به نوعی بر اساس اون چیزی که از صحبت آقای موسوی به دست میاد از سوی حکومت تشویق شه تا بتونه حضور امنیتی بیشتری داشته باشه در عرصه سیاست ایران؟
الان که فضای شهرها همینجور شده، کاملا امنیتی شده، یعنی تمام نیروهای انتظامی رو و تمام قدرتی رو که حاکمیت داشته بسیج کرده در جاهای مختلف و یک حالت رزمی میشه گفت که اعلام کرده به طور دوفاکتو، به طور غیر رسمی، و آقای موسوی هم در همین رابطه این هشدارها رو میدن. اما آقای موسوی با اشاره به پیشینه‌ای که جنبش سبز داشته، با اشاره به تظاهراتی که در این ماه در خرداد سال گذشته انجام شد، میلیون ها نفر به خیابون آمدند و کوچکترین برخورد خشنی به وجود نیامد و هرچی که خشونت بوده در دوره‌های اخیر توسط عوامل حکومتی لباس شخصی ها انجام گرفته، هشدار میدن که ممکنه یک همچین اتفاقاتی رو خودشون سازماندهی بکنن و بخوان به گردن شما بندازن. تأکید میکنم به نظر من دقیق نیست که موضوع مرکزی در پیام آقای موسوی روی این هشدار متمرکز بشه، بلکه باید روی این که جنبش سبز زنده است و راهکارهای جدیدی که در شرایط خفقان شدید میتونه به کار گرفته بشه، به خصوص در خطاب به دانشجوها متمرکز بشه.
شما اشاره کردین به راهکارهایی که میرحسین موسوی اشاره کرده در پیام خودش به دانشجوها. به نظر شما این راهکارها در شرایط فعلی ایران کارساز هستند؟ میتونن به اجرا در بیان یا خیر؟
کاملا این راهکارها کارساز حماس هستند. امروز تا وقتی که قدرت حکومتی به چنین صورتی مردم رو تحت فشار قرار میده و اونها رو از آزادی‌های قانونی خودشون محروم میکنه، راهکارهایی که آقای موسوی ارائه میده اینه که اولا ما باید به پرنسیب‌های اخلاقی و ملی خودمون وفادار بمونیم و شعار دروغ رو، دروغ ممنوع رو پرچم خودمون بکنیم، به وسایلی متوسل نشیم که اهداف ما رو مورد خدشه قرار میده و در هر حدی که ممکن هست بدون ترس دور هم جمع بشیم، شعور سیاسی خودمون رو بالا ببریم، تحلیل بکنیم، یاد بگیریم، یاد بدیم و بمانیم تا روزی که بتونیم این استبداد رو برهم بزنیم و خواستهای خودمون رو از مجرای قانون جاری بکنیم.
گفتگوی بهروز کارونی بود با فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، در مورد پیام اخیر میرحسین موسوی به دانشجویان. اما به یک گزارش هنری توجه کنید. در چارچوب 17 جشنواره تئاتر ایرانی که این روزها در شهر کلن آلمان جریان داره، یه اثر نمایشی به نام تاریخ نانوشته سزن به روی صحنه رفته. در این نمایشنامه بخشی از زندگی نگفته زن سرخپوش میدان فردوسی در تهران در پیش از انقلاب، شهرزاد قصه‌گو و یک زن از اساطیر یونان در سه بخش به هم پیوسته بازگو میشه. آزاده داربویی، هنرمند جوان در آلمان، این نمایشنامه رو کارگردانی کرده و نقش سه زن یاد شده رو بازی کرده. شرح بیشتر درباره این نمایشنامه در گزارش همکار من شهرام میریان.
راستی خواهرکانم کجا بودند در این 3 سال؟ در آن 3 سال که هر شب دختری باکره به کام مرگ فرو می رفت، چرا کس نپرسید به کدام این گناه؟ مردان سرزمینم کجا بودند؟ کجایند آن صورتکان غیرت باز که رگ غیرت به گردن ستروان می کنند؟ چرا هیچ کدامشان گلو به فریاد ندریدند؟
تاریخ نانوشته سزن یکی از 6 اثر نمایشی است که تاکنون در چارچوب 17 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان اجرا شده است. در این نمایشنامه بخشی از زندگی ناگفته زن سرخپوش میدان فردوسی در پیش از انقلاب، شهرزاد قصه‌گو و ژوکاست، همسر پادشاه اسطوره‌ای یونان که ندانسته با فرزند خود ازدواج کرد، بازگو می شود. بهروز قنبر حسینی، نویسنده، کارگردان و تنها بازیگر نمایشنامه تاریخ نانوشته سزن، هنرمند جوان، آزاده داربویی است.
تاریخ نانوشته سزن، همونطور که از اسم نمایش مشخصه، در رابطه با بخش نانوشته تاریخ این سزنه که سزن تقریبا شناخته شده هستند، در همه ملیت‌ها اینا رو میشناسن. شهرزاد قصه‌گو یکیشونه، یکیشون ژوکاست، مادر اودیپوس در اسطوره یونانی اثر سوفوکل، اینجا در رابطه با مادر اودیپ صحبت گفته میشه. و زن سوم، زن سرخپوشی هستش که در میدان فردوسی میستاده و همیشه منتظر عشقش بوده که باش قرار داشته، که خب نمونه این زن رو ما همه جای دنیا داریم به گونه دیگه. اون بخشی که تاریخ نگفته ازش رو ما اینجا نشون میدیم. چه بر سر شهرزاد گذشت؟ توی تاریخ، توی کتابهایی که خوندیم، گفته که شهرزاد قصه هایی گفته، ولی خود شهرزاد چه بر سرش اومد که به اینجا رسید؟ توی نمایشنامه سوفوکل در رابطه با اودیپ که با مادرش ازدواج میکنه و چشش رو کور میکنه، چه بر سر مادر اودیپ گذشت؟ چرا از اون حرفی گفته نشده؟ یا ما همیشه زن سرخپوش میدان فردوسی رو فقط شنیدیم که اونجا ایستاده بوده و منتظر عشقش بوده و این روانپری شده بوده، 20 سال، چندین سال با همون لباس قرمز تو میدان بوده، چه بر سر اون گذشت؟ بخشی که تاریخ نگفته است رو ما اینجا میبینیم.
زن سرخپوش میدان فردوسی در تهران هم همان گونه که شنیدید یکی از 3 زنی است که بخشی از سرگذشت ناگفته اش در نمایشنامه تاریخ نانوشته سزن بازگو می شود. زن سرخپوش زن عاشقی بود که در پیش از انقلاب از بامداد تا شامگاه در میدان فردوسی تهران و حوالی آن به امید دیدار با معشوقش که با او سالها پیش قرار گذاشته بود ساکت و آرام می ایستاد. این زن لاغرندام لباس سرخ می پوشید و به این خاطر در تهران آن زمان به زن سرخپوش معروف شده بود. نقش زن سرخپوش میدان فردوسی تهران را هم آزاده داربویی بازی کرده است.
هر روز می اومدم توی این میدون منتظرت می شدم تا تو بیای. وقتی
بارون میومد و اون نمبارونی که میگفتی، من هی سرک میکشیدم تو میدون، یک عالمه آدم میرفتن و میومدن، اما تو توشون نبودی. آدما دیگه منو نگاه نمی کردن، اصلا انگار دیگه منو نمی دیدن. من انقدر با تو حرف می زدم، با در دل می کردم، برات هی تونتون سیب خاچ می کردم. خب یقین که می اومدی و گشنت بود، حداقل یه قاچ سیب بود من بهت بدم بخوری. نوش جونت سیب گلابه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاس که همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. این مجله 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت با تکرار برنامه دیدگاه هم. اما قبل از شنیدن این برنامه باز میریم سراغ محمد رضا کاظمی و آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود و شب خیر مجدد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید هدف ناتو از ایجاد سپر دفاع موشکی مقابله با تهدید از سوی ایران است. آقای سارکوزی روز شنبه در حاشیه نشست سران ناتو در شهر لیسبون پرتغال گفت گرچه در سند تنظیم شده از سوی کشورهای ناتو از کشوری نامی برده نشده است، ولی امروز ایران یک تهدید موشکی محسوب می شود. 28 کشور عضو ناتو در نشست خود در لیسبون بر سر طرح ایجاد یک سپر دفاع موشکی برای مقابله با حملات موشکی به این کشورها به توافق رسیدند. آژانس مبارزه با مواد مخدر نیجریه اعلام کرد مقصد نهایی محموله کشف شده هروئین که از ایران به این کشور ارسال شده بود اروپا بود است. احمدو گیاد رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر نیجریه روز شنبه اعلام کرد نیجریه قصد دارد عاملان ارسال این محموله را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. مقام‌های نیجریه میگویند روز پنجشنبه 130 کیلوگرم هروئین با خلوص بالا در یک کشتی ارسالی از ایران کشف کردند. تیم ملی والیبال ایران با شکست چین به عنوان تیم نخست گروه خود به مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی راه یافت. تیم ایران در این بازی که روز شنبه در شهر گوانگژوی چین برگزار شد در 3 ست حریف خود را شکست داد. حسین معدنی سرمربی تیم والیبال ایران به خبرگزاری ایسنا گفت این پیروزی راه ایران را برای صعود به فینال باز کرد. تیم ایران در بازی بعدی خود در مقابل قطر قرار خواهد گرفت. رهبران ناتو روز شنبه در آخرین روز نشست دو روزه خود در لیسبون از روسیه دعوت کردند تا به طرح سپر دفاع موشکی این سازمان بپیوندد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه موافقت کرد که کارشناسانی را برای حضور در طرح ایجاد این سپر اعزام کند، ولی نگفت که کشورش به طور کامل به آن خواهد پیوست یا خیر. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت نسبت به ایجاد آنچه آشوب ساختگی تحت عنوان فتنه سبز یا سرخ خواند هشدار داد. وی گفت این گونه اقدامات میتواند وسیله‌ای برای فریب افکار عمومی و انحراف نهادهای نظارتی و تصفیه حساب‌های جدید سیاسی باشد. آقای موسوی این مطلب را در پیامی به دانشجویان در آستانه روز 16 آذر روز دانشجو بیان کرده است. رئیس پیشین هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران سالهاست که در تجهیزات برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود با مشکلات مختلفی درگیر است. اولی هاینونن که در ماه اوت از سمت ریاست بازرسان آژانس کناره‌گیری کرد به خبرگزاری رویترز گفت یکی از دلایل نقص فنی و کاهش شمار سانتریفیوژهای فعال در کارخانه غنی‌سازی نطنز منسجم نبودن طرح بنیادین این سانتریفیوژ هاست. و محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در اعتراض به تصویب قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل کشورهای غربی را به مداخله در امور ایران متهم کرد و سازمان جاسوسی بریتانیا را عامل قتل ندا آقا سلطان دانست.
محمد رضا کاظمی و تازه ترین خبرهای ایران جهان سپاسگزارم. اما حالا نوبت میرسه به تکرار برنامه دیدگاه.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. 17 ماه از جمعه‌ای که در آن رهبر جمهوری اسلامی ایران معترضان به نتایج انتخابات 22 خرداد سال گذشته را ترغیب کرد به تظاهرات خیابانی پایان دهند و رواج سرکوبی معترضان می‌گذرد. گرچه به دنبال این درخواست رهبر جمهوری اسلامی ایران و کارکرد بسیج و سپاه و نیروی انتظامی در برخورد به معترضان، بخشی از معترضان به شدت اعتراض خود افزودند و سطح مطالبات خود را بالا بردند، اینک 10 ماه پس از عاشورای خونین سال گذشته و 9 ماه بعد از محقق نشدن پیشبینی این بخش از حامیان جنبش سبز در تظاهرات سالگرد انقلاب در 22 بهمن سال پیش، شماری از ناظران و فعالان حامی جنبش سبز رفته رفته متقاعد شدند که در معادلات و محاسبات اولیه کاستی هایی وجود داشته. همزمان شماری دیگر از منتقدان یادآوری می‌کنند که همان 17 ماه پیش هم بودند معدودی از تحلیلگران و فعالان حامی جنبش سبز که می‌گفتند پیامد ناخواسته برخی رفتارها و شعارهای طیفی از معترضان تضعیف جنبش سبز است نه تقویت آن. در میان فعالان سیاسی از جمله عزت الله صحابی، عباس عبدی، اکبر گنجی و رضا علیجانی و در میان تشکل‌ها نهضت آزادی و شورای فعالان ملی مذهبی از این گونه هشدارها می‌دادند و گهگاه به همین دلیل هدف اعتراض طیفی از فعالان معترض قرار می‌گرفتند که معتقد به ادامه حضور در خیابان‌ها، سر دادن شعارهای اصطلاحاً ساختارشکن از جمهوری ایرانی گرفته تا مرگ بر اصل ولایت فقیه و گهگاه به کارگیری حدی از خشونت متقابل بودند. منتقدان کاربرد این گونه شعارها و روشها میگفتند و هنوز هم میگویند طیفی از جنبش سبز با بیشمار دانستن خود متوجه توازن قوا نبود و شمار حامیان دولت و جناح اصولگرا و میزان قدرت آنان را دست کم میگرفت و چه بسا هنوز هم دست کم میگیرد. و از سوی دیگر درباره میزان نیرومندی و گستردگی جنبش اعتراضی توهم داشت و چه بسا هنوز هم دارد. برخی از منتقدان درونی جنبش سبز اینک از این هم فراتر می روند و می گویند میرحسین موسوی و مهدی کروبی، چهره های شاخص جنبش سبز، هم به رغم داشتن باورهای متفاوت با طیف یاد شده حامیان تا حدی دنبال روی آنان شدند و این طیف از معترضان را به اندازه کافی متوجه امکانات و عدم امکانات واقعی نکردند و در همان ماهای اولیه جنبش را در مسیر یافتن راهی برای تعامل با دولت و حامیانش برای مهار کردن خشونت و زمینه‌سازی برای مذاکره هدایت نکردند. در برابر حامیان طیف تقابل جوتر جنبش سبز می‌گویند رهبر جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت از آغاز تمایلی به تعامل نداشت، برخورد حامیان دولت به سطح مطالبات جنبش افزود و آنچه کوتاه آمدن در برابر زور و سازش می‌خوانند حکومت را گستاختر می‌کرد و می‌کند. بحث منتقدان درونی جنبش سبز با طیفی از حامیان و چهره‌های شاخص آن بر سر اینهاست: برخورد با پوپولیسم یا پیشه کردن رفتارها و سر دادن شعارهای عوام پسند و رمانتیسم یا یکی گرفتن آمال و آرزوها با امکانات واقعی. عیار این انتقادات تا چه حد است؟ پرسشی که در برنامه این هفته دیدگاه‌ها با دو حامی جنبش سبز در میان گذاشته ایم. اکبر گنجی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، و حمید دباشی، استاد ایران شناسی و جامعه شناسی در دانشگاه کلمبیا، هر دو در نیویورک. پیش از اون که به نقطه‌ای که از درون میشه به جنبش سبز بپردازیم، اگه موافق باشیم تعریف مختصری از آنچه که ایران شاهد بوده در پی انتخابات 22 خرداد سال گذشته تا کنون که به جنبش سبز معروفه بدیم، خیلی مختصر. آقای گنجی شما میخواین شروع کنی؟
میکنم. بفرمایید آقای دباشی. نه خواهش میکنم، شما بفرمایید. حرکت‌های به هر حال اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد بعد از انتخابات یک حرکت اجتماعی بود که سه بخش این داره: یکی هویت، یکی دشمن، یکی اهدافشه. تو بخش هویتش یک هویت رنگین کمانی داشتش که مخالفت با دروغ و تحقیر و ترور شخصیت و دشنام و تهمت بود و به دنبال اعتماد و اطمینان و پرهیز از خشونت و همکاری جمعی و فرهنگ مدارا و گفتگو و نقد و اعتراض جمعی بودش. اینا هویت اون حرکت رو تشکیل میداد. دشمنش هم دیکتاتوری و ولایت فقیه و خامنه ای بود. اهدافش هم درست کردن یک نظام و جامعه دموکراتیک، حقوق شهروندی و مدنی.
آقای دباشی با این تحلیل موافقی؟
100% موافقم. ببینیم تحلیلی که آقای انجین میکنه و بسیار تحلیل متین و درستی هست، یک تحلیل در واقع مقطعی از جنبش سبز. من علاوه بر یک تحلیل مقطعی به یک تحلیل تاریخی و یه بعد اجتماعیش هم من اضافه میکنم که من فکر میکنم با فرمایشات آقای انجین هیچ معارضی داشته باشه. چیز تاریخیش، جنب تاریخیش عبارت از این است که ما جنبشی رو که به اسم جنبش سبز میشناسیم یه پدیده خلق‌الساعه که ما نمیدونیم، یه پدیده هست که به نظر من جمهوری اسلامی از بدو شکلی 30 سال پیش یک بحران مشروعیتی داشته. این بحران مشروعیت رو به دلیل اینی که فرهنگ سیاسی چند ضلعی و چند بعدی ما رو به زور خواسته 100% اسلامی بکنه، اسلامی منظورم دین اسلام نیست، منظورم ایدئولوژی اسلامیه، این با ماهیت چند ضلعی فرهنگ سیاسی ما نمیخونه و در نتیجه به زور و بحران سازی بعضی از بحران ها رو که خودش ساخته، بعضی از بحران ها رو که مسائل منطقه‌ای، از همه مهمتر مسئله جنگی که پیش اومده، این مسئله اصلی، این جمهوری ناقص الخلقه که 30 سال پیش به دلیل این بحران ها سر راه بوده، این مسئله رو همیشه در طول 30 سال گذشته داشته و شما به تاریخش که نگاه بکنین، از تصفیه های دانشجویی کشتار دست جمعی بگیرین تا انقلاب فرهنگی و غیر ذلک، همیشه این مسئله بحران های داخلی رو داشته و این جنبش سبز در ادامه اون بحران هاست، متأ بحرانی، اولین بحرانیه که دیگه جمهوری اسلامی نه خودش خلق کرده و نه میتونه به نفع خودش کنترلش کنه.
حالا بپردازیم به انتقاداتی که از درون به جنبش سبز شده. یکی از انتقاداتی که به چهره‌های شاخص و فعالان جنبش سبز شده اینه که این عده نیروی طرف مقابل، یعنی حامیان دولت و به طور کلی اصولگرایان رو دست کم گرفته بودن و شاید هنوز هم میگیرن و دچار رمانتیسم شده بودن. آقای گنجی، نظر شما در این باره چیه؟
والا من کمتر از 2 ماه بعد از انتخابات، یعنی دقیقاً در تاریخ 17 مرداد 1388 یادداشتی نوشتم تحت عنوان موازنه قوای رژیم و دموکراسی خواهان و تو اون موازنه قوا بین رژیم و مخالفان رو توضیح دادم که تو مورد رژیم اول پایگاه اجتماعی رژیم رو اشاره کردم چی هستش، بعد پایگاه اجتماعی روحانیت رو اشاره کردم، به طور مشخص توضیح دادم چی هست، بعد به منابع مالی رژیم اشاره کردم که مثلا تو عرض 4 سال رژیم 280 میلیارد دلار نفت فروخته بود و اینم یک پارامتر خیلی مهم بودش که اونجا اشاره شد، دستگاه‌های سرکوب رژیم و تعداد نیروهاشون، سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی اینا رو و میزان سازماندهی اینا و بودجه‌ای که دارن رو روش تاکید کردم. هژمونی رسانه‌ای رژیم رو تو اون مقاله توضیح داده بودم که چجوری هستش و همپیمانای منطقه‌ای و بین‌المللی رژیم. در مورد مخالفان صحبت طیف مخالفان بود و یک نکته دوم فقدان سازمان یافتگی مخالفان بود، تشکیلات سازمانی وجود نداشت، فقدان رهبری تثبیت شده بود که اونجا روش گوشزد شده بود، فقدان برنامه و استراتژی بود و چندین نکته دیگه و مجموع اون مقاله صحبت من این بودش که این موازنه قوا به شدت یک سوی هست به سوی رژیم و اینو ما باید در نظر بگیریم، فریب نخوریم و تو این شرایط دادن شعارهای سرنگونی و فروپاشی، این وعده‌ها کاملا وعده‌های ایدئولوژیک به معنای مارکسیه، یعنی شعور کاذبه و چنین شعارهایی اصلا واقعیت که نداره، هیچی، فریب دهنده است، افراد فریب میده و ما این خطاها رو نباید تکرار کنیم. و در اون مقاله نتیجه گیریش هم من گفته بودم که الان 3 دهه هستش که مخالفان این رژیم دائما وعده میدن که این رژیم چند روز دیگه، 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه سرنگون میشه، کارش تمومه و این به خاطر اینه که همیشه دنبال این پشت رفتن که رژیم در چه زمانی سرنگون میشه. به هر حال برای اینم میشه یک دونه شواهدی گیر آوردش، نقاط ضعف رژیم رو گیر آورد. ولی اونجا من در نتیجه گیری اون مقاله گفته بودم که بیایید سوال عوض کنیم و سوال این بکنیم که چه علل و دلایلی باعث تداوم جمهوری اسلامی در 3 دهه گذشته شدند، آیا آن علل و دلایل همچنان در کارند یا برخی از آنها دیگر وجود ندارند. و این نکته رو من همون موقع اون خطر رو گسترد کرده بودم و احساس میکردم که اون شور و حالی که در اون فضا همه رو گرفته اصلا به موازنه قوا توجه نمیشه و شعارهایی داده میشه که اصلا مطلقا متناسب با واقعیت نیست. و خب اون امروز که الان 15 ماه از اون مقاله و 17 ماه از آغاز نهضت میگذره، خب میبینیم که واقعیت چی بوده و امروز یه رفته رفته همه دارن رویکردشون میشه که به موازنه قوا یک توجهی بشه و این توجه به موازنه قوا بسیار مهمه در تهیه استراتژی و تاکتیکایی که مد نظر نهضت قرار میگیره.
آقای دباشی، نظر شما درباره این انتقاد چیه که رهبران جنبش سبز، فعالان جنبش سبز به اون اندازه که باید تناسب قوا و توازن قوا رو در معادلاتشون منظور نکرده بودن؟
ببینید، من چند موضوع از هم دیگه جدا میکنم. یکی اینه که نقد درونی که الان در جنبش سبز داره اتفاق میفته بسیار چیز میمون مبارکیه، بسیار مهمه، خیلی خوبه، خیلی درسته، خیلی صحیحه که ما این بحثا رو در درون جنبش سبز شاهدش هستیم. ای کاش این بحثای درون انقلاب 57 رو ما اون موقع می‌داشتیم، و چه بسا اگر این بحثا رو، ماهیت انقلاب بهمن 57 رو فرصت تاریخی بود که ما اون موقع می‌کردیم، 30 سال در دام جمهوری اسلامی نمی‌افتادیم. در نتیجه من اینو جنبه مثبت این جنبش اجتماعی عظیمی رو که الان صورت گرفته می‌دونم که ما نوع بحثی از اونی که آقای گنجی، آقای قاضیان غیره دارن ایجاد می‌کنن، ما الان داریم انجام می‌دیم، نه اینی که بعد از اینی که این جنبش به هر نحوی به نتیجه برسه. یک، دو، من اصلا به مقوله توازن قوا، اصلا مقوله قوا و قدرت و اینا قائل نیستم. من معتقدم که این یه جنبش آزادی‌های اجتماعیه، و به جای اینی که ما سوء تفاهمی داشته باشیم که آقای که مثلا وقتی بعد از این انتخابات ریاست جمهوری، آقای موسوی، آقای کروبی، غیر ذالک اومدن اعتراض کردن، قائل به تقلب گسترده بودن و غیر ذالک، ما اینو بیاریم شبیهش بکنیم به افکار و اندیشه ها و برنامه ها و پروژه های سیاسی نیروهای به قول خودشون اپوزیسیون خارج از ایران، بیایم نزدیکش بکنیم بیشتر به خرد جنبش های اجتماعی درون خود ایران. یعنی چی؟ یعنی جنبش کارگری، یعنی جنبش زنان، یعنی جنبش دانشجویی. این پدیده‌ای رو که ما به اسم جنبش سبز می‌شناسیم و از خرداد ماه سال گذشته شاهدش بودیم، به نظر من بیان سیاسی جنبش‌های ریشه‌دار اجتماعیه که در خود ایرانه، و تلفیق کاذب اینها به نیروهای خارج از ایران که با جمهوری اسلامی مخالفن کار اشتباهیه و ما رو اصلا به متافورها، به استعاره‌های غلطی میندازه. چرا؟ به این دلیل که جمهوری اسلامی در عرض 30 سال گذشته که به صورت یک دولت پادگانی عمل کرده، به صورت یک گرسن استیت عمل کرده، دشمنای شبیه خودش رو ایجاد کرده. یعنی کسایی که به خشونت و تیر و تفنگ و غیر ذالک قائلن و اصلا به مقوله گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی قائل نیستن، در حالی که شما در هیچ کدومی که از جنبش‌های متینت که در بطن ایران شکل گرفته، جنبش زنان، جنبش دانشجو و جنبش کارگران، اصلا به مقوله براندازی شما هیچ وقت بر نمیخورین. اینا دنبال منافع صنفی، منافع انسانی، حقوق مدنی خودشون هستن، و ما هر تحلیلی رو که از راجب جنبش سبز میکنیم باید از نقطه شروعش جنبش های درون خود ایران باشه، نه این ایدئولوژی های گندگوی کلان باف خارج از ایران.
این نکته هم مطرح شده که اولا به رغم گستردگی و نیرومندی این جنبش، اما برخلاف تصور عاملان و حامیان و ناظران در آن حدی که فکر میکردن، جنبش نیرومند و گسترده نبوده، محدود بوده تا حد زیادی به تهران و طبقه متوسط. موافقید با این برآورد آقای اکبر گنجی یا مخالف؟
ببینید، این بسته داره به اینکه شما چه انتظاری داشته باشید. اگر انتظار شما این بوده که یک نهضتی، حرکتی بوده که سراسر مردم ایران توش بودن، خب این ادعای بلادلیلیه. یعنی اگر کسی بیاد اولی همچین ادعایی بکنه که همه مردم ایران یا 30 میلیون مثلا فرض بفرمایید از مردم ایران یا 20 میلیون از مردم ایران فعالان این جنبش بودن، عاملان این جنبش بودن، خب چنین ادعایی باطله و واقعیت نداره که بعد بخوایم واقعیت رو بگیم با اون سازگار هستش یا نیستش. ببینید، در ایران یک نارضایتی گسترده اجتماعی از رژیم در حوزه‌های مختلف فرهنگ، اجتماع، سیاست، اقتصاد وجود داره، ولی نارضایتی یک چیزه و اعتراض سیاسی یک چیز دیگه هستش. تمام اون کسانی که ناراضی هستن، نارضایتیشون تبدیل به اعتراض سیاسی نمیشه. نکته دوم اینه که لزوماً تمامی کسانی که در انتخابات شرکت کردن و به آقای موسوی و کروبی رأی دادن و معتقد بودن که رژیم رأیشون رو سرقت کرده رو بوده، تمامی اونها هم وارد اعتراض اجتماعی نشدن، و اصلا این انتظار هم باز انتظار نادرستیه. یعنی یک نفری رفته در یک انتخاباتی شرکت کرده و 4 تا کنده رقیب اونجا بودن، به یکی از اونها اعتقاد داشته، باور داشته، رأی داده، ولی فرض بکنیم که فردا تقلبی هم در انتخابات شده، ولی این انتظار که اون فرد بعد از اینکه تقلب صورت گرفت حتما بیاد به اعتراض سیاسی بکنه، باز این خواستم یک خواست موجهی نیستش. حساب ببینید، در شهر تهران که حتی خود رژیم، دولت احمدی نژاد و وزارت کشور قبول داره که آرای آقای موسوی از آرای آقای احمدی نژاد بیشتر بوده و این نمودی بیشتری داشته این جنبش، یعنی در شهر تهران و از روزهای قبل از انتخابات هم دیده می شدش که تقریبا کسانی که نماد سبز داشتن تهران رو در دست خودشون گرفته بودن از طریق حضورشون در خیابانها، حضور چشمگیرشون در خیابانها. و لذا بعد از اینکه انتخابات هم نتایجش اعلام شد و اون حرکت اعتراضی خودش رو بروز داد به شکل خیابانی، لذا شما اینو در تهران و چند کلان شهر بزرگ دیگه بیشتر از جا می‌بینید و عمدتا در تهران و تهران هم مناطق میانی به بالا. اما اینکه لزوما در تهران از مناطق میانی به بالا بوده و در شهرهای دیگه، این ازش لزوما میشه تحلیل طبقاتی استنتاج کرد، من لزوما اینو قبول ندارم. نمیگم این واقعیت نداشته، درسته عاملان اصلیش طبقه متوسط و نسل جوان بودن، ولی از این نمیشه استنتاج کرد دیگران نبودن. به لحاظ تکنیکی، به لحاظ تکنیکی مناطق میانی شهر، مناطق وسط شهرها، اینها جاهایی هستش که کنترلش برای رژیم خیلی خیلی دشواره. اگه به انقلاب 57 هم نگاه کنید، می‌بینید که عمده تظاهرات که همه اخشار بودن در خیابون انقلاب اولوش اونجا صورت می‌گرفت. مناطق میانی چون خیلی شلوغه، خیلی ترافیک زیاده، کنترلش برای رژیم بسیار بسیار دشواره تا مناطقی که خلوت هستش. لذا این یک مسئله فنی تکنیکی هم اینجا نقش داره که تظاهرات خودشو در اون مناطق وسط شهر، میانه شهر به بالا و مناطق شلوغ به لحاظ ترافیکی خودشو نشون بده. لذا من با استنتاج اینکه این تحلیل طبقاتی بکنید مخالفم و معتقدم نمیشه تحلیل طبقاتی که وضعیت کنونی ما رو. از اون سمتم اینکه کسانی انتظار داشته باشن که میلیون ها نفر در این جنبش فعال باشن در این حرکت، اینم انتظار ناموجهی میدونم. لذا واقعیت همون قدری که بوده عظیم بوده، همون قدری که بوده مهم بوده و همون قدری که بوده تونسته هم به ایران تکونی بده و هم جهان و نظرش رو معطوف به خودش بکنه.
آقای دباشی، شما درباره این انتقاد، یعنی توهم احتمالی فعالان جنبش سبز درباره میزان گستردگی و نیرومندی این جنبش چه فکر میکنی؟
نمیدونم دقیقاً چه کسی این توهم رو داشته که ما حالا باید این توهم رو برطرف بکنیم، ولی اصولا معتقدم که جنبش های اجتماعی رو باید با مفاهیم و معیارهای اجتماعی سنجید. مثلا تحلیلات طبقاتی که ما میکنیم، ما دو نکته رو باید در نظر بگیریم. یکی اینه که اصولا اقتصاد ایرانی اقتصاد که بر اساس نفت و اقتصادهای نفتی نیروی کارگر توفنده‌ای رو که بتونه یک دفعه تمام چرخ اقتصادی یه جامعه رو تعطیل بکنه نداره. در نتیجه این یه بخش ساختاری اقتصاد ایران و جامعه ایران، این تغییر و ارتباطی با آقای احمدی نژاد و غیر ذلک هم نداره، در هر مورد صادقه. این یکی. دوم اینه که باز اگر برگردیم به جنبش دانشجویی، شما فرض کنید که بخش عمدش از این سه عمده جنبش دانشجویی، دانشجوی دانشگاه تهران شما در نظر بگیرید یا دانشجوی دانشکده آزاد، اینا از چهار گوشه ایران میان، اینا اصلا فقط مال تهران که نیستن. در نتیجه هر کدوم از این جنبش خورده جنبش ها اینا متبلور کلیت جامعه ایران هستن، منتها متمرکز در تهرانه. یکی دیگه هم نکته بود که الان آقا گنجی میگفت، یعنی معماری شهری ایران چطور این جوریه که میادینی که درش میشه تظاهرات صورت بگیره اینا در پایین شهر نیست، اینا در بالای شهره. سه، اونهایی رو هم حتی که دولت برمیداره تجهیز میکنه با اتوبوس و قطار و غیرزاره که اینا برمیداره میاره برای تظاهرات فرمایشی، اینا رو من دشمن جنبش سبز میدونم. اینا رو بارها آقای موسوی هم گفته، اینها هموطنای ما هستن، حالا چه به دلیل اینی که حقوق بگیر دولتن، چه به دلیل اینی که اعتقادات مذهبیشون مورد ملعبه این دولت داره قرار میگیره، اینا برمیدارن و میان اینجا. در نتیجه تحلیل اقتصادی و اجتماعی بخشی از تحلیل ما رو باید در نظر بگیره، مطابق در نظر گرفتن موقعیت‌های به خصوص اقتصادی، معماری شهری یا خاصیت جنبش‌های مثل جنبش دانشجویی یا جنبش زنان که اینا ممکنه که متمرکز در تهرانن ولی اینا متعلق به تمام ایرانن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
این نکته ای رو که آقای دباشی گفتید که عده‌ای از کسانی که مثلا در برابر جنبش سبز قرار گرفتن لزوماً مخالف نیستن، ربط داره به این سوالی که از آقای گنجی حالا میکنم و این پرسش رو از شما هم خواهم کرد. ایراد دیگری که برخی از منتقدان درونی جنبش سبز میگیرن اینه که به اندازه کافی به تعامل با اصولگرایان فکر نشده و ابتکاری برای متقاعد کردن حامیان دولت به رسیدن به سازش اصولی در نظر گرفته نشده و حاصل این بازی این عده میگن که برد و باخته و چون این بازی دو برنده نداره و یک بازنده داره که احتمالاً این بازنده مخالفان دولت و وضع موجودن و تازه در صورت برنده شدن مخالفان بازی به حذف اصولگرایان می انجامه، نه یک همزیستی دموکراتیک که جناح راست هم بخشی از اون باشه و نه یک آشتی ملی. نظر شما چی آقای گنج درباره این انتقاد؟
ببینید بخش مهمی از اصولگرایان الان با آقای احمدی نژاد و دولت اون مخالف هستند. از طرف سبزها هم اینطور نبوده که راه بسته بشه. مطابق ببینید از همون اول اتفاقی افتاد این بودش که آقای خامنه‌ای خودش رو در مقابل این حرکت قرار داد. یعنی آقای خامنه‌ای شیوهش اینه که فرمان میده، حکم صادر میکنه و همه باید تبعیت بکنن و التزام داشته باشن و اگر کسی نپذیره تبدیل میشه به فتنه، تبدیل میشه به برانداز، انقلاب مخملی، نمیدونم میکروب، همه این چیزایی که تو این ماها دیدید. و بعد کاری که میکنه اینه که از قوه قهریه استفاده میکنه و به اضافه اینکه همه گروهای اصولگرا مجبور میکنه که بیان پشت اون قرار بگیرن. به لزوم میبینید تو همین 17 ماه گذشته بارها و بارها از طرف رهبران سبزها، آقای موسوی، آقای کروبی و دیگران صحبت از این شده که ما وحدت ملی باید ایجاد کنیم، گفتگو بکنیم با اصولگرایان و هر موقع کوچکترین چراغ سبز هم از میون اصولگرایان مخالف دولت به این نشون داده شده، سری میبینید که خود آقای خامنه‌ای و اون رادیکال‌های اون سمت سری واکنش‌های خیلی تند نشون میدن که اینا فتنه‌گرن، این فتنه‌گرها کشتی نجات نظام پیاده شدن و کسی حق صحبت با اینا، منشور برادری امام به قول آیت الله خمینی هم برای کسانی هستش که در چارچوب نظام هستن، نه این براندازا. لذا اصل اینکه باید گفتگو بشه با اصولگرایان و حتی با خود آقای خامنه‌ای، یعنی آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی و دیگران بتونن گفتگو بکنن و بتونن مسائل رو مطرح بکنن و اهداف حرکت رو پیش ببرن، یک امر پذیرفته شده خوب است. ولی دو نکته رو باید توجه کرد. یکی اینکه همیشه گفتگو مبتنی بر موازنه قوا، شما اگه قدرت اجتماعی داشته باشید مجبور میشن گفتگو با شما رو بپذیرن. و نکته دیگه اینه که این از این سمت نیستش که گفتگو نفی شده، این از اون سمت هستش که عمدتاً به رهبری خود آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد و اون گروهایی که اون فکر دارن مانع هر نوع گفتگویی میشن و این امکان و راش و کاملا مسدود میسازن که هیچ کس از اصولگراهان جرأت نکنه با رهبران سبز و با سبزها گفتگویی صورت بده.
آقای دباشی شما چی فکر میکنین؟ آیا بیشتر میشه فکر بشه در مورد تعامل یا همین اندازه که بوده زیاد بوده یا کافی بوده؟
ببینین باز من قضیه متفاوت قضیه رو میبینم. به نظر من جنبش سبز، این جنبشی که الان ما به عنوان سبز میشناسیمش، این مثل یک کاتالیزور عمل کرده و بسیاری از مفروضات جامعه مدنی و جامعه سیاسی ایران رو وادار به ریزش کرده، ریزش درونی. یعنی شما الان به رهبران یا به اصطلاح رهبران یا نمایندگان جنبش سبز نگاه کنین، آقای کروبی، آقای موسوی، حتی اگر شما فرض کنین که آقای خاتمی رو بذارین اینجا یا آقای بعضی حتی آقای هاشمی رو میذارن اینجا، میبینین که این ریزش درونی مشروعیت جمهوری اسلامی به طور کلی از درونش داره صورت میگیره، نه اینکه کسی بهش حمله کرده. یعنی فرض بفرمایید رکن اساسی جمهوری اسلامی این ولایت فقیه که واضع نظریه ولایت فقیه مرحوم آیت الله منتظری قبل از فوتشون ایشون گفت این جمهوری اسلامی نه جمهوری است و نه اسلامی. شما از اینجا بگیرین بیاین تا نخست وزیر محبوب مورد علاقه آیت الله خمینی، تا سخنگوی مجلس، تا رئیس جمهور قبلی، اصلا از اینها گذشته. شما به این صحبت های آقای تاجزاده، آخرین صحبت آقای تاجزاده خطاب آقای جنتی گفته شما یک چهارم رأی تهران رو دزدیدین برای اینکه آقای حداد عادل بشه نماینده تهران. ما اصلا الان از مقدمات این مناظرات تلویزیونی رقابت بر ریاست جمهوری خرداد ماه گذشته شاهد یک حقایقی هستیم از این تاریخ 30 سال گذشته ایران که هیچ وقت اصلا ناجز بحث عمومی نبود، جز اصطلاح خرد جمعی ما نبود. به نامه‌های آقای محمد نوریزاد شما توجه کنید، چه نامی که خطاب به آقای خامنه‌ای نوشته، نامه‌ای که الان اخیراً به رئیس قوه قضاییه نوشته. یعنی ما تمام ریزش درونی این جمهوری اسلامی رو اول از همه این فقط مردم ما یه سال و نیم پیش، 18 ماه پیش اومدن تو خیابون، فقط یه سوال ساده کردن، تیر و تفنگ و چیزی نبود، گفتن رأی من کجاست. با اون رأی، سوال رأی من کجاست، این ریزش درونی تشدید پیدا کرده که شما به فتاوی آیت الله منتظر نگاه کنین در عرض مثلا یه سال و نیم آخر عمرشون، اینا یه مدارک تاریخی فوق العاده مهمیه. این یک. دو، الان به مقالاتی که اخیراً آقای گنجی داره می‌نویسه راجع به تفاوت بین مواضع آقای خاتمی و آقای موسوی آقای کروبی. شما به این مقاله نگاه کنید، ما داریم شاهد یه صف‌بندی‌های نظری و سیاسی و ایدئولوژیک جدید میشیم، نه فقط در جناح اصولگرا که همونطور که آقای گنجی گفت داره در اونها شکاف میفته، بلکه حتی در این بخش اصلاحگرایی. حالا بعضی ها میگن این اصلاحگرایی، بعضی اصلا میگن جنبش سبز به اصلاحگرایی ارتباطی نداره. ولی این بحث من نمیخوام بشم، من فقط دارم اینو میگم که به دلیل جنبش سبز بسیاری از مفروضات ابتدایی و اولیه‌ای که ما راجع به جامعه سیاسی و مدنی و ایدئولوژی که ایران داشتیم داره تغییر میکنه و یه صف‌بندی های جدیدی داره شکل میگیره و برای هر نوع ارزیابی از جنبش سبز یا به طور کلی جنبش آزادی خواهی که داره در ایران شکل میگیره، من این اتفاقات رو فوق العاده اهمیتش رو بیشتر میدونم تا اینی که یه کسی در فرض فرمایید آلمان نشسته میگه که کنار گود لنگش کن، حالا که جمهوری اسلامی امسال لایف سال دیگه میفته. اصلا بحث ما اون نیست، بحث به اون جهت رفتنش به نظر من به بیراه رفتنه و باید ما با دقت متوجه داخل ایران، متوجه صف‌بندی های جدید، متوجه ایدئولوژی های جدید، متوجه شکل‌گیری یک جامعه جدیدی از تفکر و تعامل هستیم.
با سپاس از شما آقای حمید دباشی و آقای اکبر گنجی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوسیان.
بله، برنامه دیدگاه ها بود که می شنیدید و با پایان گرفتن این برنامه به ثانیه های پایانی مجله نیمه شب هم نزدیک شدیم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزارم، همچنان با ما باشید. همکارم محمد رضا کاظمی تا چند ثانیه دیگه با شما خواهد بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. مانیا منصور هستم، شب بخیر.